28 بهمن 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن رسید به دلیل صرفه. در دلیل صرفه برهان اولش رو خدمت دوستان عرض کردیم. دلیل اول قائلین به قول صرفه، نقدش را هم خدمت شما عرض کردیم. میرسیم امروز به دلیل دوم. دلیل دوم دلیلی است که جناب شریف مرتضی علی الله مقامه الشریف، دانشمند بزرگ شیعی قرن پنجم، اون رو فرموده اند. خدمت شما گفتیم که اصلا شریف مرتضی قائل به قول صرفه هست و کتابی در این مورد نوشته و صرفه را در واقع احیا کرده. اگر این کتاب مرتضی نبود، از قول به صرفه چیزی به ما نمی رسید. با این قول به با این کتاب شریف مرتضاست که الان قول به صرفه با یه تاریخچه و ادله به ما رسیده است. این برهان عقلی مرتضی این است که می فرماید اصلا کلام نمی تواند معجزه تلقی بشه. کلام نمیتوند معجزه باشه. وقتی کلام نتوانست ذاتاً اعجاز باشد، خب میدانیم که اراده الهی به ممتنع ذاتی تعلق نمیگیرد. پس خدا هم اراده نکرده است که قرآن به نحو ذاتی معجزه باشد. توجه میکنید؟ این برهان مرتضی چرا کلام نمیتوند معجزه باشه؟ میگه مگه کلام چیه؟ کلام عبارت است از ترتیب یک سری از حروف که ترتیب این حروف در اختیار همه هست. شما تو زبان عربی چند تا حرف دارید؟ 28 حرف. هر کلامی که شما بسازید از این 28 حرف تشکیل شد و هر کسی، هر متکلمی میتواند این 28 حرف رو بچینه کنار هم و ازش یک کلامی رو در بیاورد. بنابراین وقتی هر کسی میتواند حروف رو در کنار هم قرار بدهد و از ترکیب این حروف کلامی رو به دست بیارد، دقت میکنیم، بنابراین چینش حروف یک کاریست که هر کسی میتواند انجام بده. پس کلام اصلا اعجازی ترش نیست. بله، حالا شما میفرمایید یه کسانی به علت اینکه فصاحت ندارن، بلاغت ندارن، کلمات رو نمیتونن خوب کنار هم بچینن. یه عده‌ای هم فصاحت و بلاغت دارند و میتوانند کلمات رو در کنار هم با فصاحت و بلاغت بچینند. بنابراین چیزی به عنوان اعجاز ذاتی قرآن معنا ندارد. چرا؟ چون اصلا کلام معجزه نیست. چرا کلام معجزه نیست؟ چون کلام متشکل از 28 حرف عربی است. 28 حرف در اختیار همه هست، همه میتونن اینا به کار ببرن، یه کلماتی نظیر کلمات شما بگن. توجه فرمودی؟ و وقتی کلام معجزه نیست، قدرت الهی به چه تعلق نمیگیرد؟ به چیزی که ممتنع به ذات است تعلق نمیگیرد. این تا این حد تقریبا عبارتی است که شریف مرتضی دارد جناب علامه هندی هم در شرح تجریدش از شریف مرتضی نقل می کند این معنا را. توجه می فرمایید؟ بله، شرح تجرید همچنین شیخ طوسی در تمهید الاصول صفحه 338 و شرح تجرید چاپ مصطفوی صفحه 281 شرح تجرید علامه هندی. مرحوم آقای طباطبایی، علامه عالی مقدار طباطبایی، همین برهان شریف مرتضی را علمی تر تقریر کرده اند. یعنی ما به تقریر آقای طباطبایی تو المیزان که نگاه کنیم، المیزان چاپ جلد اول صفحه 69، به المیزان که مراجعه کنیم در المیزان همین برهان یه تقریر نو پیدا کرده است و تقریر علمی تر است. فرمایش آقای طباطبایی در تقریر این برهان اینه، می‌فرمایند که معنای این که یه تألیف کلامی باشد، یعنی یه کتاب که از حروف و کلمات تشکیل شد، این حروف و کلمات رو شما بخواهید تعبیر کنید ازش به اعجاز، توجه میکنید؟ میفرمایند این استحاله دارد، اینا نمیشد اصلا معجزه بهش گفت. چرا؟ چون کلام اصلا از کجا به وجود آمده؟ کلام ساخته و پرداخته قریحه کیه؟ انسان هاست دیگه. انسان ها میخوان نیازهای خودشون رو برطرف کنن، وقتی میخوان نیازهای خودشون رو برطرف کنن میان و کلمات رو چه میکنن؟ اختراع میکنن، اسمها رو اختراع میکنن، بفرمایید حروف رو، افعال را. و حروف را به خاطری که اسم و فعل را به هم ربط بدهد، حروف را هم چینش می کنند، اختراع می کنند و به کار می برند. پس کلمات از کجا به دنیا آمده است؟ از قریحه انسان ها به دنیا آمده است. انسان ها با قریحه‌ای که دارن و احتیاجاتی که در اجتماع میخوان احتیاجات خودشون رو برطرف کنن، کلمات رو ساختن، جمله ها رو ساختن و به کار میبرن. اون وقت میگه چجوری میشن یه چیزی که از قریحه انسان ها به وجود آمده است چه بشود؟ از خود انسان قوی تر بشود، به گونه ای که چه باشد؟ انسانی نتواند مثل او رو بیاورد. کلام معلول انسان هاست، چون از درون انسان ها ناشی می شود. کلامی که معلول انسان هاست، شما میگید این یک کلامی است که انسان‌ها نمیتونن اون رو بیارن. ایشون میگه اینجور اشکال شده است که انسان‌ها چجوری نمیتونن مثل اون رو بیارن. اصلا کلام از کجا؟ کلام از متکلم صادر میشه. متکلم کلام کیست؟ آدمی است. انسان‌ها حرف میزنن دیگه، درسته؟ چرا حرف میزنن؟ به خاطری که احتیاجاتشون رو برطرف کنن. شما یه آدمی که لا سمح الله زبانش یه مدتی بند بیاد، چجوری احتیاجاتشو به دیگران میگه؟ من تشنه، آب میخوام، گرسنه، چه احتیاجات نمیتوند بگه دیگه؟ با بدبختی اینا رو منتقل میکنه. پس کلام از کجا ناشی شد؟ کلام را انسان‌ها برای اینکه رفع احتیاجات خودشون رو بکنن، کلام رو به وجود آوردن. پس کلام زاییده شده و معلول چیست؟ کلام زاییده شده و معلول قریحه انسان هاست. خیلی خوب، وقتی کلام معلول قریحه انسان هاست، همواره هر علتی از معلول خودش چیه؟ قوی تر است. نمیشد که معلول از علتش قوی تر باشد. درست شد؟ پس وقتی که معلول از علت نمیتواند قوی تر باشد، شما دارین میگید یک کلامی ما داریم که این کلام معجزه است، هیچ انسانی مثل اون رو نمیتوند بیاره. میگه این مستحیله، نمیشد همچه چیزی، چون کلام متولد از انسان شده، معلول انسانه. وقتی معلول انسانه، از خود انسان قوی تر نمیشد. شما نمیتونید یک کلامی داشته باشید که معجزه باشد و دیگران نتونن مثل او بیاورن. دقت کردی؟ این تقریر مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه از چه بفرمایید؟ از این دلیل. دلیل سوم را هم من الان تقریر می کنم و بعد هر دو را با یه جواب نقد می کنیم. پس دلیل اول روشن شد. دلیل اول میگه آقا کلام اصلا ذاتش نمیتوند معجزه باشد. وقتی کلام ذاتش نمیتوند معجزه باشد، چجوری خدا یه چیزی رو که نمیتواند ذاتا معجزه باشد میخواد معجزش بکنه؟ نمیشد اصلا. چرا نمیشد؟ چون کلام یه چیزی است که همه انسان ها میتونن اونو بیارن و زایش از انسانها پیدا کرده است و معلول انسانهاست. وقتی یه چیزی معلول انسانه، معلول که از علتش قوی تر نمیشه که. کلام معجزه یعنی این کلامی است که هیچ انسانی قادر نیست او رو بیاره. هیچ انسانی قادر نیست او رو بیاره. خب این کلام فرض شده که معلول و زاییده شده ای از قریحه انسانیست. پس چجوری هیچ کس نمیتوند او رو بیاره؟ توجه میفرمایید؟ این یک دلیل دوم آقایون است. دلیل سوم، قریحه یعنی طبیعت انسان. طبیعت انسانی این را زاییده است و به وجود آورده است به خاطر احتیاجاتی که داشته، میخواد احتیاجاتش رو برطرف کنه. شما اگر یه چیزی رو میخواهید، باید به کسی که با او هستید به او حالی کنید من اینو میخوام. وقتی که کلام دارید میگید آب بیار، دیگه لازم نیست به آب اشاره کنید، با اشاره بگید بیار، میگید آب بیار، او میفهمه باید آب بیار. این دلیل دوم. دلیل سوم این است که میگد آقا مگه شما نمیگید این کلام قرآن کلامی است که ذاتاً معجزه است، یعنی رو قله قرار دارد، دیگه هیچ کی به این قله نمیتوند برسه. میگه خیلی خب، ما اگر از اشکال اول رفعیت کنیم و بگم باشه تو کلام میشد یه چیزی باشد که در قله باشد و دیگران نتوانند به او برسند، به فرض یه همچی چیزی باشد، هر کوهی چند تا قله دارد؟ بله؟ یه قله دارد دیگه، درسته؟ بقیهش نزدیک به قله است. خب؟ اما اون قله که هست یه ارتفاع بیشتر نیست، و لذا اونایی که میرن رو اورست میرن یه ساعت رو قله و برمیگردن، الباقیش دیگه تو راه رفتن و برگشتنه. همون جور که هر کوه یه قله دارد، هر کلامم یک قله خواهد داشت. درسته؟ یعنی یه دونه کلام به رتبه اعجاز میرسه، ده تا کلام نمیتوند معجزه باشد مثل قله یه کوه. خیلی خوب، بعد میگه تو قرآن کریم از یه معنا شما یه وقت میبینی ده تا آیه داری و این ده تا آیه هم با هم از لحاظ کلمات چه داره؟ تفاوت داره. و شما میگی قرآن همش معجزه است. یعنی این ده تا آیه در مورد این داستان، در مورد این قضیه، این ده تا همش معجزه است. مگه چند تا معجزه میتوند وجود داشته باشد؟ یک کلام چند تاش میشه معجزه باشد؟ متوجه شدی؟ یعنی میگه مثلا داستان بنی اسرائیل در قرآن، چند جای قرآن داستان بنی اسرائیله؟ چند جای قرآن داستان آدم و فرزندان آدمه؟ تکرار شده دیگه. یه وقت میبینید بنی اسرائیل که خیلی تکرار شده، مکرر قرآن یه داستانی را چند بار تکرار میکنه. داستان مسیح را و مادرش را چند جا قرآن تکرار کرده. تو سوره آل عمران تکرار کرده، تو سوره مریم تکرار کرده و الفاظم یکی نیست، الفاظ مختلفه. خب هر کلام اونی که قله است اون معجزه است، علی فرضی که از اشکال اول رفعیت کنه که بشد معجزه یک کلامی باشه. هر یک کلامی یکیش قله است، یکیش معجزه است. حالا که یکیش معجزه شد، الان شما در مورد قصه مریم، داستان بنی اسرائیل، داستان آدم و فرزندان آدم چندین آیه دارید؟ چند جای قرآن اینا تکرار شده؟ کدوماش معجزه است؟ همش با هم معجزه است؟ یکیش معجزه است؟ اگه یکیشه اون یکی کدومشه؟ توجه میکنی؟ اینه، اینم اشکال دوم. میگه اگه به ناس معجزه باشد یکیش میشه. شما یه وقت میبینی ده تا تعبیر داری در یه موضوعی تو قرآن، ده تا تعبیر همش معجزه است؟ نه، کدومش معجزه است؟ نمیتونی تعیین کنی که کدوم معجزه است؟ ترجیح بلا مرجح است. بخوای بگی که یکیش معجزه، ترجیح بلا مرجح، نتونستی ترجیح بدی ده تاش معجزه است. خب هر کلامی یه قله داره، هر کوهی یه قله داره، ده تا قله که ندارد که. حتی تو داستانها، داستان نویسا اینجور میگن، بله، رمان نویسا و قصه میگن هر قصه ای، هر داستانی یک محور و یه داستان اصلی داره، کنارش میتواند اتفاقات چی بیفته؟ فرعی. یعنی پنج تا قصه فرعی هم تو دلش باشه، طوری نیست، اما داستان اصلی یکیه. از اول تا آخر داستان باید اشاره به اون داستان اصلی داشته باشه، اون فروعات هم بره جلو مشکلی ندارد، اما اصلش یکی، قله یکیست. این هم اشکاله چی بفرمایید؟ اینم دلیل سوم آقایون. ملاحظه بفرمایید این دو تا دلیل نسبت به دلیل اول که همین جور میگفت بله شعرا و ادبای جاهلیت میتوانستن مثل قرآن بیارن چون در فصاحت و بلاغت بلندی بودند، اما نه نمونه آورده است نه هیچی، اینجوری نیست. این دوتا دلیل چنانچه ملاحظه میفرمایید دوتا دلیلی است که چه دارد؟ که برهان دارد، استدلال دارد، دوتا دلیل عقلی است که اقامه شده است. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه این دوتا دلیل رو ذکر میکنن تحت عنوان دوتا شبهه و بعد این دوتا شبهه رو میخوان چیکار کنن؟ جواب بدن. پس الان نقدی که خدمت شما عرض میکنم نقد هر دوتا دلیل دو و سه با همه که خدمتتون عرض میکنم، نقد ما بر این دوتا دلیل این است. میگیم آقا برای این که یک کلام کلام فصیح و بلیغی باشد، شما چند چیز احتیاج دارید؟ چند چیز. یکی، کسی که میخواد یک کلام فصیح و بلیغ بگه میبایست که اون لغت رو بشناسد. یعنی اگه میخواد یه شعر پاکیزه به زبان فارسی بگه باید لغت فارسی رو خوب بشناسه. میخواد به عربی بگه باید لغت عربی رو خوب بشناسه و هاکذا لغات دیگه. یعنی باید مفردات لغت را بداند که هر کلمه‌ای به چه معناست، جمله اسمیه چه معنایی داره، جمله فعلیه چه معنایی داره، حروف تأکید توی زبان چیست، حروف ربط کدام است، افعال هر کدام دلالت بر چه دارد، درسته؟ تمام اینا رو باید بشناسد تا بتواند اینا رو به کار ببرد دیگه. پس تمام اینا رو باید عالم باشد. و اینا از کجا به دست میاد؟ اینا همش وضع انسان هاست. آمدن لغات رو وضع کردن، افعال رو وضع کردن، اسما رو وضع کردن، حروف ربط رو وضع کردن. توجه میکنید؟ یعنی باید پاکیزه یه دستور زبان بداند. حالا این دستور زبان، دستور زبان فارسی باشد، صرف و نحو عربی باشد، گرامر چه باشد، انگلیسی باشد، باید اون زبانی که میخواد توش بفرمایید کار کند و یک کلام فصیحی رو درش ارائه بدهد، باید مفردات اون کلام رو به خوبی چه کند بشناس. این مرحله اول. مرحله دوم، بعد این که مفردات رو شناخت، باید خودش قدرت خطابه‌ای داشته باشد که این کلمات و این مفردات را بتواند کنار هم چکار کند؟ بچیند. صحیح کنار هم بچیند این مفردات را. این چه میخواد؟ این یه قدرت خطابه میخواد اگه میخواد صحبت سخنرانی کند، اگه میخواد بنویسد یه قدرت قلم میخواد، یعنی یک قریحه ذاتی میخواهد که با این قریحه ذاتی بتواند اون مفردات را که تو مرحله قبل بلده از اون مفردات گزینش کند، بیاد بذارد کنار هم، این مفردات رو تبدیلش بکند به یه جمله چی؟ زیبا، به یه جمله بلیغ، رسا. توجه کردی؟ خب خود این چینش یه هنره که کدوم لغت رو بذاری اینجا. دقیقاً اینجا مثل یه آشپزی میمانه. یه خانم خانه‌دار، یه آشپز، شما ممکنه بهترین مواد اولیه رو به او بدید، بهترین برنج، درسته؟ بهترین گوشت، بهترین روغن، بهترین حبوبات. بعد این آشپز، حالا خانم یا آقا، این آشپز همین بهترین ها را یک پخت خوب روش بگذارد و به شما بده، خودش یه هنره دیگه، که همون بهترین ها رو با یک پخت خوب برای شما سرو میکنه، تحویل شما آماده به شما میده. همون آشپز شما اگر آشپزیش چی؟ اگر آشپزیش خوب نباشه، غذایی که به شما میده همون مواد اولیه درجه یک رو چه میکنه؟ خراب میکنه. درسته؟ خراب میکنه دو به شما میده. پس دانستن کلمات و مفردات و معانی و اینا مثل مواد اولیه آشپزی. درست شد؟ فصاحت به معنی چینش این کلمات، یعنی انتخاب به جا. یعنی الان کدوم کلمه، یعنی این غذا چقدر گوشت میخواد، چقدر برنج میخواد، چقدر نمک میخواد، چقدر فلفل میخواد، از هر کلمه ای اونیه که میخواد انتخاب کند و این جمله چیند در یه جمله و به صورت جمله رسا به شما تحویل بده. اینم مرحله دومشه. خب مرحله سومی هم دارم. شعر که نمیگیم که، اینجا این جمله میخواد برای شما یه معنایی را به ذهن شما چیکار کنه؟ منتقل کنه. در شعر معنا به ذهن شما منتقل میشود، اما اون معنا یک معنای چیه؟ یه معنای تخیلیست، حقیقتی در خارج ندارد. توجه میکنید؟ این همه شما شنیده اید که بله لیلی و مجنون و لیلی چقدر زیبا بوده است. خب بعضی ها یه سری عکس در آوردن از تو بعض موزه ها که لیلی این بوده، شما میبینید اصلا نمیشد به روش نگاه کرد. یعنی لیلی که شما تو اشعار دارید اون همه غذایا براش میبینید با لیلی واقعی با هم فرق دارن. چرا؟ چون شعر تخیله، تخیله. لازم نیست تو خارج چه داشته باشن؟ واقعیت داشته باشن. و لذا خود شعرا میگن احسنها چی؟ اکذبها. هرچی دروغتر باشد، یعنی با واقعیت چه داشته باشه؟ فاصله داشته باشد، شعر بهتر میشه. یعنی شعر این احسنها اکذبها یعنی چی؟ یعنی هرچه از واقعیت دور بشد شعر لطیفتر میشد. توجه میکنید؟ میگه به معشوقش، میگه شاعر عرب، میگه آب نخور. به معشوقش میگه آب نخور. چرا؟ چون ترسم تو اینقدر لطیفی و رقیق و ظریفی که میای آب بخوری، من میترسم که تو میخوای آب بخوری آب تو رو بخورد. خب آب آدمو میخورد، آب که آدمو نمیخورد. اما این دارد این رو به صورت، ببینید خب این دروغه دیگه، آب که کسی رو نمیخورد که. اما میگه اینقدر تو مثل آب، به لطافت آبی، به لطافت شبنمی، تو میای آب بخوری، من میترسم آب تو رو بخورد. یا تو میای آب بخوری، آب خوردن از تو گلوی تو پیداست. یعنی اینقدر این گلوی تو لطیفه که تو یه چیزی که میخوری پیداست از این حنجرت که داری میخوری. و این که دروغه، اما شعر لطیفه. یعنی هر چه فاصله بگیرد از واقعیت شعر لطیفتر میشه و همه زیباییش به همینه که از واقعیت فاصله بگیرد. وقتی از واقعیت فاصله گرفت زیبا میشه. توجه میکنید؟ ولذا میگه احسنها اکذبها اینه. حالا چه غزل باشد، چه مدح باشد، چه بفرمایید، حتی بفرمایید چه باشد، حتی اشعار اسطوره‌ای. خب حتی در اشعار اسطوره‌ای باز هر چه فاصله بگیرد از واقعیت زیباتر میشه. میگه ز سم ستوران فردوسی، ز سم ستوران در آن پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. چی میگه؟ میگه هفت تا زمینه، هفت تا چی؟ آسمون. میگه اینقدر لشکر بود و این لشکر اسباشون تاخت کرد که در اثر تاخت اسبهای لشکر یه طبقه از زمین بلند شد رفت تو آسمون. زمین شد شیش طبقه، آسمون شد هشت طبقه. کی اصلا زمین شیش یه طبقه از اینجا میرد اونجا؟ این که دروغه که. اما ببین چه قشنگ در آورده است. هرچه از واقعیت فاصله بگیرد زیبایی شعر به همون فاصله گرفتنش از واقعیت. و لذا میگه احسنها اکذبها همین است. و لذا هیچ کس نگفته که با شعر میشد شاعر رو شناخت. یه شاعر شعر میگه اما اون شعر دلیل بر عقیدهش نیست. شعرها دلیل بر عقیده، نه دلیل بر عمل کردشه. او هنرشه. دقت میکنی؟ پس ولذا به گفته یه شاعر و یه شعر نمیتونید بگید این شیعه است، نمیتونید بگید سنیه. نه تسننش اثبات میشه نه تشیعش اثبات میشه، چون شعره. شعر هیچ پروپایه‌ای ندارد. خب اینم مرتبه دوم. مرتبه سوم، چون ما اینجا یه واقعیتی داریم، این کلام زیبا باید مطابق با حقیقت چه باشه؟ خارجی باشه. دقت کردید؟ برخلاف شعر، شعر لازم نیست مطابق با حقیقت خارجی باشه، هرچه فاصله هم داشته باشه زیباتره. اما اینجا توی کلام فصیح رسا شما دارید یه حقیقت خارجی رو بیان میکنید. او کلماتی که به کار میبرید، جمله‌ای که میسازید، باید دقیقاً مطابق با اون حقیقتی که در خارج است دال بر اون باشه و حکایت از اون بکنه. دقت کردید؟ و الا اگه حکایت از اون نکنن یه حرف دیگه رو بگه فایده این نداره. کمتر حکایت رو کنه فایده ای نداره، بیشتر چربش کند فایده ای نداره. باید طابق و نعل به نعل اون حقیقت خارجی باشد. او وقت این میشد یه کلام فصیح. حالا که اینجور شد بیان سر بحث خودم. از اینایی که برای شما گفتیم چند تاش ناشی می شود از قضایای اعتباری و اینکه انسان ها باید یاد بگیرند و اینا؟ یکیش مفردات کلام را، مفردات لغت را باید یاد گرفت. توجه کردی؟ حالا شما بگی فصاحت و بلاغت به معنا چینش خوبم یادگیری؟ بله، یه چیزایشو میشه یاد گرفت. اما یه کسی که بلد نیست کلمات رو جفت هم بذاره، تا آخرش هم چی؟ یه جمله زیبا بسازه، تا آخرش هم بلد نیست کلمات رو جفت هم بذاره و یه جمله زیبا بسازه. حالا شما هر چی کلاس دستور زبانم براش بسازه فایده نداره. اون مثل دختر خانم است که ننش هر کی میخواد آشپزی یادش بدن، آخرش آشپزی را یاد نمیگیره، قضا ما را خراب میکنه. اما اون یه خواهرش چی؟ اون یکی یاد گرفته است. یعنی او یه قریحه ذاتی در آشپزی دارد، این یکی نداره. حالا هرچی هم ننش کتاب آشپزی براش بخره، بفرستش کلاس آشپزی فایده نداره. کسی که قدرت خطابه و سخنرانی نداره، شما هر چی بفرستیش کلاس خطابه و منبر، حواست هست؟ فایده نداره. یه اصولشو میتوند یاد بگیرد، اما همون جایی که بخواد استعمال کند نمیتوند استعمال کند. ببینید، یکی یاد گرفتن یه مطلبی است، یکی اونی که تو یاد گرفتی به کار ببری. اون به کار بردنش دیگه دست خودته. توجه میکنید؟ کلاس رو رفته، بهش گفتن فنون سخن اینه، اینجوری ها میشه حرف زد. حالا میخواد حرف بزنه توی مجلس ترحیم، شروع میکند در یه مجلس ترحیم یه سخنرانی میکند که انا دارد در مقابل تریبون سازمان ملل صحبت میکنه. بابا یه پیرزن مرده است، تو میخوای صحبت کنی؟ چون که سازمان ملل نیست که بله جنایت های فلان رو محکوم میکند. جنایت های بابا مرد حسابی، یه پیرزن مرده، باید براش طلب چی کنی؟ مغفرت کنی. سازمان ملل رو ما محکوم میکنیم جنایت های فلان و جنایت های. ببینید، معلوم میشه این نمیفهمد که بابا باید مطابق چی؟ حال سخن بگی. باید بگی این مادر بود، برای فرزندانش زحمت کشید، چه چه، خدا رحمتش کنه. خب اینجا چیکار دارد با جنایت‌های فلان و بهمان و محکوم می‌کنیم و میگه اینجا چی چیه؟ 10 تا آدم آمدن نشستن، 5 تاشون هم دارن چرت می‌زنن. اون وقت این دارد دنیا رو محکوم می‌کنه به اینا. ببینید، سخن گفتن یه چیزایش مفردات کلامه. مفردات کلام رو باید یاد بگیری، مثل مواد غذایی که شما میدی به خانوم، تا بهش ندی، اگه برنجش ندی زور بری بگه کوتاه چینه، دوتا پوش دم میده. میگه با چیچین تاچین درست کنم؟ برنج وقتی تو خونه نداری؟ حواست هست؟ پس برنج باید بهش بدی. مفردات کلام رو باید به یه متکلمی که میخواد حرف بزنه بگیرن، بلد باشد مفردات کلام. بله، اینا گرفتنیست. بعد چینش اینا کنار همه، این اصول اولیش یاد گرفتنیست، اما پرورشش، خوب چینشش، اون دیگه غریحه ذاتیش. که این متکلم با قدرت ذاتی خداداد خودش این کلام رو کنار هم میچینه. حواست هست؟ همون حرفی رو که مرحوم آقای فلسفی میزد، خب همون مطالب رو ممکن بود فلان آقام همونا رو بگن. خب اما فلسفی جوری میگفت که او بیان فلسفی با اون آقا با هم چه داشت؟ بلذا فلسفی تو مسجد سید عزیز الله بازار تهران وقتی منبر میرفت، مسجد که پر میشد، هزاران نفرم بیرون مسجد وای میزدن. هزاران نفرم، نه 50 تا و 100 تا و. تو مسجد جا نبود، بیرون مسجد از 4 طرفی که بیان به سمت مسجد سید عزیز الله بازار تهران جمعیت وایسده. خب منم ممکنه بعض اون حرفا رو بزنم، چرا کسی پام منو من نمیاد؟ برای اینکه اون قدرت بیانی که داشت، اون قدرت بیان با قدرت بیان من با هم چیه؟ فرق دارد. دقت کردی؟ ولذا او قدرت خطابه و قدرت بیان و چینش اینا، فلسفی اونایی که منبراشو دیده بودن روز خوندنش چقدر طول میکشید، مصیبتش دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه نمیشد، اما محال بود پنج دقیقه بشه. آخر منبرش یه گریز صلی الله علیک یا ابا عبدالله خلاص. خب اما تو همون یه گریز چند دقیقه کوتاهشم عشق میگرفت یا نه؟ مردم گریه میکردن. توجه میکنید؟ چرا قدرت خطاب، قدرت بیان، قدرت چینش کلمات دارد؟ یه وقت به اهل منبر گفته بود کدامتون میتوانید یک دقیقه یه منبر بدید؟ تسمیه، صلات بر پیغمبر، یه مسئله، یه حدیث، یه آیه، گریزم بزنید. گفته بود آقایش یه دقیقه؟ آقایش گفته بود بشین تمارت برم ببین میشه. فوری خونده بود، یه گریزم زده بود یه دقیقه، همش یه دقیقه. چرا؟ قدرت بیان دارن. توی قدرت بیان همین یه دقیقه منبر رو بهش بدی میکنه بهش 40 دقیقه منبر. وقتی هم بناس کوتاه کند میکنه بهش 1 دقیقه منبر. درست مثل یه بادبادک، شما میخوای بادش میکنی، میخوای بادش رو کم میکنی. یعنی قدرت خطابه ظرفش دست خودشه، میخواد بازش میکنه، مطلب رو توضیح میده، توسعه میده، نمیخواد کوتاهش میکنه، کمش میکنه. درست شد؟ پس این قدرت خطاب است، این قدرت فصاحت و بلاغته. این دیگه آموزش یا اینا اصولش رو شاید بشد به یکی آموزش داد، اما بقیهش دیگه خدا داده. دقت کردی؟ خب اینم مرتبه دوم. مرتبه سوم به چه میرسیم؟ مرتبه سوم به این که بناس این بیان یه بیانی باشد که حکایت از یک حقیقت خارجی میکند، باید مطابق اون حقیقت خارجی باشد، نه کمتر نه بیشتر. خب چون شعر نمیخوام بگی که حالا یخت این ور و اون ورم باشد به جایی بر نخوره. توجه میکنید؟ شعر نیست، حکایت از یه حقیقت خارجی است. دقیقاً باید تمام نمای اون حقیقت خارجی باشد، مثل یه آینه حقیقت رو شما توش ببینید، نه چیزی از حقیقت توش پنهان باشد و نه چیز اضافه‌ای بر اون حقیقت توش باشد. دقت کردید؟ چون این جمله بناس به شما یه معنای حقیقی و خارجی رو منتقل می‌کنه. خب این دومی هم دیگه ارتباطی ندارد به این که شما لغات و اینا رو بخن آموزش ببینید، اینم احتیاج دارد به این که شما در اوج فصاحت و بلاغت باشید و نسبت به اون موضوع خاصم تبحر چه داشته باشید؟ کامل داشته باشید. یعنی اون موضوعی که میخوایی در موردش حرف بزنی به خوبی جهات مختلفش را بدانی و بررسی کرده باشی. تا اینجا روشن شد؟ حالا که این شد، آقای طباطبایی می‌فرمان اینی که مربوط به قریحه انسانی است و از انسان‌ها زایش پیدا کرده است و انسان‌ها او را جهل کرده‌اند، فقط رتبه اول ماست، فقط مرحله اولاست. مرحله اولاست که انسان‌ها جهل کردند. هل لغت به چه معنایی باشد؟ افعال به چه معنایی باشد؟ حروف به چه معنایی باشد؟ این جهل انسانی است، بقیهش دیگه جهل انسانی نیست. توجه میکنید؟ قدرت خطابه، قدرت قلم، اونا دیگه خدا داده. یک کسی خیلی پاکیزه می نویسن، یک کسی نمیتونه بنویسه، تموم شد. اینقدر آقایون علما بودن، بسیار ملا، ملای نمره یک استخون خورد کرده، اما یه جمله نمیتوند بنویسه، یه کلام نمیتوند بنویسه. قدرت چی بفرمایید؟ قدرت قلم ندارد. قلمش خشکه، خشکه، هر چی میخواد بنویسه خشکه نمیشه و لذا ازش یک کتاب نیست، یه ورق ازش چاپ نشده، یه کتابی ازش تدرسس نیست، چون قدرت قلم نداشت. یا حتی بعضیشون قدرت بیانم ندارد، قدرت بیانم ندارد، نمیتوند اون چیزی رو که میدوند به دیگران منتقل کنه. ولی اما ملای حسابی است، اما قدرت بیان نداره، نمیتوند منتقل کنه. لذا اینا درساشون هم خلوته، کسی هم درسشون نمیره، چون نمیتونن منتقل کنن. اما از ملاگی کم ندارد، قدرت انتقال ندارد. توجه میکنید؟ پس خود بیان این یه نکته ایست، این دیگه شما این را نمیگیرید از کسی، این را خدا به شما عنایت کرده است. خلق الانسان چی؟ علمه البیان. کی بیان را به شما داد؟ خدا. خدا به یکی اندازه فلسفی بیان داده است، خب؟ به یک کسی هم مثلا دست و پا شکسته مثل من داده است. اون دیگه خلق الانسان علمه البیان، تا این تعلیم بیانش در چه، یعنی عنایت الهی در بیان چقدر به او باشد. البته قبول داریم فلسفی در سن 50-60 سالگی با فلسفی در سن 18-20 سالگی منبراش با هم چه داره؟ فرق داره دیگه. این ذات انسانه، انسان رو به چیه؟ رو به کماله. ذات انسان همین است، غیر این نمیتوند باشه. منبرای اولش حواستون هست؟ با منبرایی که فلسفی مسجد سید عزیز الله با 100,000 نفر جمعیت منبر میرفت، تیرون اون وقت اصلا 100,000 جمعیت به خودش ندیده بود، از کجا تا کجا براش از اون سیم میکشیدن بلنگو بوغی ها رو میذاشتن. اون منبر با اون منبر اول، منبرای اول یکیست؟ قطعا اینجور نیست. انسان تدریجا تکامل میکنه. توجه میکنی؟ یه شاعری مثل حافظ شعرهای اولش با شعرهای غزلهای آخرش یکیست؟ قطعا اینجور نیست. انسان تدریجا رو به کمال و رشد و ترقی و تعالیست. خیلی خوب. اما این دومی خدا داده. سومی وقتی شما میخوایی یه گزارش از خارج بدی، یه حقیقت خارجی رو بیان کنی، باید اون حقیقت خارجی رو به خوبی بشناسی. خیلی خوب. مثل اون آقا نباشد که تو خطبه نماز جمعه سانتیفیوژ را میخواد بگد 40 بار کلمه سانتیفیوژ را به کار میبرد، پس و پیش آخرش هم نمیتوند، میگه همین چی فیوژ. خب آمیرد. خب آقایی که چی فیوز را یا فیوز را اسمشو بلد نیست، حالا این چی میدوند چی چیه اصلا؟ حالا به ایشون بگن در این مورد برای ما توضیح بدین، سانتیفیوز کارکردش چیست، ساختمانش چیست، چگونه کار. خب نمیتوند بگد بیچاره. توجه میکنید؟ کسی میتوند بگد سانتیفیوز چیست که به خوبی او را بشناسه، برای شما بیان کند که چی چی. درست شد؟ قرآن اینجور است. اینی که نمیشن قریه است، مرحله اولاش فقط از اعتبار و از انسانها گرفته شد. مرحله دومش دیگه کاری به انسانها نداره، مرحله سومش هم کاری به انسانها نداره. و لذا قرآن وقتی میگیم کلامی است که معجزه است، اینه که در اون اوج فصاحتی است که دیگه هیچ انسانی نمیتوند اینجوری صحبت کند. مضافاً به این که این چینش یه معنایی را به شما، قرآن که حرف مفت نمیزند که،
شعر که نیست که صد بفرمایید خطش یه قاز نیرزد که تک تک حروف و کلماتش دارای چیه؟ معناست، دارد یه معنایی رو به شما منتقل میکنن. دقت میکنید؟ خب این چینش این کلمات با اون معنی که در بر دارد، اون معانی هم همه با هم چیه؟ هماهنگه، هیچ جاش با هم اختلاف ندارد، هیچ جاش با هم ناهمگونی ندارد، هیچ جاش درش تناقض نیست، مطابق با حقیقت خارجی است، عین واقع و خارج رو به شما منتقل میکند. توجه میکنید؟ با این الفاظ بسیار زیبا دقیق ترین معانی را که این معانی عین واقعیت خارجی است، که این معانی عین واقعیت خارجی است، اینو به شما منتقل میکنند. این است که انسان ها نمیتونن مثلشو بیارن. توجه میکنید؟ یعنی یکی کلام زیباست، در اوج زیبایی است، یکی دیگه این که این کلام زیبا پیام دارد، حرف داره با شما میزنه، یه معنایی رو به شما منتقل میکنه که اون معنا مطابق با واقعیت خارجی است. اگر مطابق با واقعیت خارجی نبود ارزش نداشت، شعر میشد. شعر هر چه پس و پیش باشد اشکالی نداره چون شعره، اما اینجا شعر نیست، دقیقاً باید حکایت از اون حقیقت، آینه واقعیت خارجی باشه. هر چه تو این واقعیت باید تو این کلام شما باشد. طابق النعل بالنعل، کی میتونه مطابق با واقعیت خارجی سخن بگه؟ کسی که واقعیت خارجی رو به خوبی میشناسد. و لذا این کلام، کلام خداییست که خالق واقعیت خارجی است. واقعیت خارجی رو میشناسد، اون واقعیت خارجی رو در زیباترین کلمات، زیباترین جملات به شما منتقل کرده و گفته است. و دیگران نمیتوانند بگن اینا را، به خاطری که دیگران لنگیشون هم تو چینشه، هم تو مطابقت این معنا با اون واقعیت خارجی، نمیتونن به این زیبایی بچینند و نه چینششون از یه حقیقت خارجی حکایت میکنند، یه واقعیتی رو دارد برای شما بازگو میکنند. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین هیچ مانعی ندارد این برهانی که آقایون فرمودند، این برهان تمام نمیشد. از ما ذکرنا معلوم شد، جواب اشکال سوم هم معلوم شد. جواب اشکال سوم یعنی دلیل سوم. دلیل سوم این بود که قله هر کلامی یه قله میتوند داشته باشه. اینم برای چی هر کلامی یه قله میتوند داشته باشه؟ شما یه جاییست که از محدوده بشری خارجه. حالا اونی که از محدوده بشری خارجه، درست مثل این که شما میگید آقا آدم ها تا اینجا میتونن برن جلو، از اینجا به بعد نمیتونن برن جلو، اما این به بعد خودش خیلی راهه، خودش خیلی مسافته. خیلی خوب، بله قله یکی بیشتر نیست، اما چه مانعی دارد اوناییشم که قله نباشد از حد توان بشری چه باشد؟ خارج باشد. درست شد؟ قله مثلا معجزه مرد زنده کردن است، خیلی خوب او قله شه، مثل فرض کنید، مثال دارم میزنم روشن، اما سرطانم شفا دادن، کورم شفا دادن، برس و پیسی را هم شفا دادن، اینا هم معجزه است؟ اینا هم از حد توان بشری چیه؟ خارج است. ولو قله از همه اینا مهمتر چیه؟ از همه اینا مهمتر مرده زنده کردنه. اما اینا هم معجزه است. یعنی این از اینجا به بعد فوق طاقت بشری است. خب پس شما می توانید اونی که فوق طاقت بشری است خودش چه داشته باشد؟ مراتب داشته باشد. و ما قبول داریم آیات قرآن در فصاحت و بلاغت، اینو قبلا هم به شما گفتم، یه جور نیست. بعض آیات در اوج فصاحت و بلاغته، بعضی درجهش میاد چی؟ نسبت به اون اوج میاد پایین تر. اما همونایی که میاد پایین تر از اوج خود قرآن میاد پایین تر. همونیم که از اوج قرآن میاد پایین تر، همونم برای بشر دست نایافتنیست. توجه میکنید؟ از محدوده بشر و قدرت بشری خارج است. اما اونی که از محدوده بشر خارج است قله تنها نیست. فرض فرمایید از اینجا به بعد دیگه بشر نمیتوند بره. حالا از اینجا به بعد خودش مراتب دارد و قرآن البته مراتبش در فصاحت و بلاغت، آیات، سور با هم اختلاف دارد. اما مجموع از محدوده قدرت بشر خارج است. بشر از اینجا به بعد دیگه نمیتواند برد. پس اینم پاسخ اشکال دلیل سوم، که دلیل سوم این بود که مگه چند تا قله وجود داره و چند تا معجزه وجود دارد. اینم برای شما گفتیم. حالا دوستان تفصیلش اگر میخوان، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این دوتا دلیل را به عنوان دوتا شبهه قائلین به صرفه نقل میکند. از جلد اول المیزان صفحه 69 تو تفسیر، بله بفرمایید، آیات 21 تا 25 بقره، تحدی به بلاغت قرآن. این چاپ ما از صفحه 69 شروع میشد تا صفحه 73. اجمالش رو با توضیح خدمت شما عرض کردم، دوستان خودشون بیان ایشون رو ببینن. این تا حالا سه تا دلیل از ادله صرفه، قول به صرفه رو برای شما گفتیم. دلیل چهارم انشاءالله هفته آینده فاطمیه تعطیلی میره، بله هفته آینده تعطیل میریم برای یک شنبه هفته دیگه، نه هفته بعدش، به شرط حیات. و صلی الله علی محمد و آله. یک شنبه و چهار شنبه تعطیل میریم.